سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمد خالصی و شیخ سید حسن مدرس این اقدامو محکوم کردن.
چه داستان غم‌انگیزی داره بقی. راستی استاد، قبرستان بقی چقدر خلوته میدونه؟
آره هیچ نگهبانی نداره. قبلا نگهبان داشت، اجازه نمیدادن کسی وارد این قبرستان بشه.
بله.
شاید الان به خاطر کرونا محدودیت های قبلی رو نداره.
یعنی الان میشه بریم وارد قبرستان بشیم و یه گوشه بشینیم دعا بخونیم؟
به نظرم بتونی.
خدا خونه.
خب خانم فرمانی، اینم از بقی التماس دعا.
محتاجیم به دعا استاد. خیلی ممنونم، زحمت کشیدیم.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
بفرمایید شما، بفرمایید.
قبرستان بقی نشستم و به این خاک پر رمز و راز چشم دوختم. دارم با دقت ذره ذره این خاک رو نگاه میکنم. از خودم میپرسم امام محمد باقر علیه السلام در کدوم قسمت این قبرستان به خاک سپرده شدن؟ در شمال این قبرستان، جنوب، شرق، غرب یا در مرکز؟ نمیدونم، اما هم که حس میکنم در هوایی نفس میکشم که روحم با عطر و بوی اهل بیت علیهم السلام که سر بر بالین این خاک گذاشتن عجین شده، حالم خوب میشه. به روایت تاریخ، امامت امام محمد باقر علیه السلام توسط پیامبر گرامی اسلام هم تایید شده. از محمد ابن مسلم روایت شده که در کنار جابر نشسته بودیم که امام سجاد علیه السلام همراه با فرزندشون محمد وارد شدند. حضرت سجاد علیه السلام به پسر بزرگوارشون دستور دادن که جابر رو که در اون ایام پیر مرد و نابینا شده بود احترام کنه. وقتی این کودک پیشانی جابر رو به عنوان احترام بوسید، جابر پرسید این کودک کیست؟ امام سجاد علیه السلام فرمودند پسرم محمد است. جابر محمد رو در آغوش گرفت و گفت ای محمد، رسول خدا که درود خدا بر او باد به تو سلام می رساند. حاضران از جابر توضیح بیشتر خواستند. جابر گفت روزی در خدمت رسول خدا بودم که فرمودند ای جابر، تو انقدر زنده می مانی که حتی فرزندم محمد ابن علی را که نامش در تورات باقر است می بینی. وقتی او را دیدی سلام مرا به او برسان. السلام علیک یا باقر العلوم. چقدر اینجا حال و هوای خوبی داره. واقعا بی حکمت نیست که هر کسی که میاد بقی باز هم آرزو میکنه که دوباره توفیق این زیارت نصیبش بشه. خب بذار ببینم، فکر میکنم الان جوشه که من زنگ بزنم و با استاد صحبت کنم. ولی خب اینجا که نمیشه. بذار برم اون بخش از صحبت‌های استادو که ضبط کرده بودم تو گوشیم بشنوم، چون اینجا الان گوشیم آنتن نداره که بخوام تماس بگیرم. خب
باورهای انحرافی تو جامعه امروز هم هست.
پیدا کردم.
امروز هم بنده زیاد میشنوم تو دانشگاه‌ها که میرم عرفان‌های کاذب، مکاتب الهادی انحرافی، ترویج بعضی از عرض میکنم که مطالب نادرست همیشه تو جامعه بوده. در زمان امام باقر علیه السلام هم این افکار تو جامعه بود. یکی از وظایف امام تصحیح افکار دیگه، تصحیح باورهاست، اعتقادات. الامام یهدی الالحق، الامام یهدی الالقرآن. امام رو تو زیارت جامعه کبیره خطاب میکنیم ولی مرشد، ارشادگر، هدایتگر. خب حالا من به چهار فرقه اشاره میکنم و نقش امام باقر علیه السلام رو در این رابطه میگم، به منظور اینکه هم یه بحث علمی کرده باشیم، هم یاد بگیریم روش رو که نترسیم از افکار و عقاید انحرافی. همیشه تو جامعه این مسائل بوده، این افکار بوده، امروز هم هست. یه طلبه، اینی که گفتن طلبه مرز داره، اینی که پیغمبر فرمود خدایا خلفاء منو سه مرتبه فرمود رحمت کن، اللهم ارحم خلفایی، گفتن خلفاء شما کیان؟ فرمودون کسایی که پیام دین رو به مردم میرسونن، مانع انحراف مردم میشن. این خیلی نکته دقیق و مهمی است، ما هم یاد بگیریم بتونیم با مظاهر انحراف تو جامعه برخورد کنیم. حالا من این چهار نمونه رو خدمت شما عرض میکنم در زندگی امام باقر علیه السلام. یک، برخورد با تفکر خوارج که حروریه بهشون میگفتن اون زمان. خوارج کسانی بودن که نسبت به حضرت امیر علیه السلام انحراف عقیده داشته، العیاذ بالله، علی رو کافر میخوانده، نسبت به حکمیت و پذیرش حکمیت معترض بودن. یکی از اینا اومد خدمت امام باقر، امام باقر علیه السلام نشسته بود جلسه علمی، تا وارد شد آقا به آقا علیه السلام عرض کرد جریان حکمیت چیه؟ چرا امیرالمومنین زیر بار حکمیت رفت؟ آقا فرمودن که قرآن کریم تو اختلافات خانوادگی پیشنهاد حکمیت داده. آیه قرآن دیگه، من آیهشم نوشتم اینجا. قرآن کریم میفرماید تو مسائل خانوادگی وقتی اختلاف میشه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهل. پس اول کسی که حکمیت رو پذیرفته خداست. اونم توی مسئله ساده خانوادگی، اختلافی بین زن و شوهر پیش اومد، یه حکما من اهله و حکما من اهله. یک. دو، فرمود آیا رسول خدا در بنی قریظه حکمیت رو نپذیرفت؟ مگه نفرمودن حضرت حکم سعد ابن معاذ شد حکم، پیغمبر گرامی اسلام هم پذیرفت، یهود هم پذیرفتن، حکم کرد، حالا هر حکمی بود کار نداره. پس نخست پاسخ از قرآن، سپس پاسخ از سنت رسول گرامی اسلام نسبت به حکمیت، و بعد امام اشاره به کلام امیرالمومنین که فرمودن ما قرآن رو حکم قرار دادیم. تو نهج البلاغه است فرمود ما رجال رو حکم قرار ندادیم، قرآن رو حکم قرار دادیم. خب این فرد مجاب شد، پاسخ قانع کننده ایست. شما به چه دلیل بعد از صفین حکم به کفر امیرالمومنین و نفی امیرالمومنین؟ به دلیل صرف پذیرش حکمیت، خدا حکمیت رو پذیرفت. پیغمبر گرامی اسلام در بنی قریظه حکم به حکمیت کرده. این یک دسته که به اینا میگفتن خوارج، و امام علیه السلام چند جا با اینا مناظره داشته، از جمله اینجایی که من عرض کردم. جریان دوم که جریان بسیار خطرناکی بود، امروز هم ما تو جامعه باش مواجهیم، جریان غالیانه، غلو. مغیرت ابن سعید رسما به امام باقر نسبتهای ناروا میداد، حرفای امام رو تحریف میکرد، در بین اونها چیزایی رو از خودش وارد میکرد. امام باقر فرمود مثل مغیره مثل بلعم باوراست، که خدا در قرآن میفرماید سوره اعراف اخلد الی الارض و تبع هواه، فرمود او مثل بلعم باوراست، مثل او مثل بلعم باوراست، و این آدم رو لعنت کرد، اعلام انزجار کرد و به طرفدارانش فرمود. این روایت رو مرحوم مجلسی در جلد 25 بهار مفصل آورده، شاید بالغ بر 100 تا روایت تو این زمینه آورده، چند تاش از امام باقر. فرمود شیعتنا النمرقت الوسطا، شیعه های ما معتدلن، حد وسطن. امام باقر فرمود الیهم یرجع الغالی و بهم یلحق التالی، هر که جلو بیفته باید برگرده، هر که عقب بمانه باید خودشو برسان. اندیشه قلوب خیلی خطرناکه. حیات وجود مقدس امام باقر علیه السلام است، امام بزرگواری که همه زندگیش مهربانی، رأفت، محبت، دوستی و 30 خوردهی عرض میکنم تقریبا 34 سال امامت ایشون است. چون سال 57 تولد ایشون رو نوشتن، اگه 57 باشه و حضورش در کربلا هم درست میشه، 34 سال داشته در کربلا و بیش از 30 سال دوران امامت ایشون، صدها شاگرد برجسته تو مکتب امام باقر تربیت شد و به یک معنا دانشگاهی که امام صادق 4000 شاگرد درش تربیت کرد، بنیانش رو امام باقر علیه السلام گذاشت. و لزام شخص میگه 900 شیخ در مسجد کوفه دیدم، همه میگفتن امام باقر، امام صادق برای ما نقل روایت کرد.
دشتی آهوی کوی باور نداری مدارا من بغر صبرم تالم سدستر سیری نواشد این اشتهارا بر صورت از بخ از گردن از آزی برندیم در طول کتا پیری نماشد بندان ما صورت کن اندازان در صورت من از گردن از آزی برندیم در طول کتا پیری نماشد بندان ما صورت کن اندازان
استاد. الو، سلام استاد.
سلام خانم فرانی، شما کجا هستین؟
من والا میخوام برم مسجد النبی و قبرستان بقی، دلم نمیاد تو هم توی روزای تو هتل بمونم استاد.
احسن بر شما، احسن، خیلی هم خوب، التماس تو
محتاجی بده استاد، محتاجی
خانم فرانی.
بله استاد،
من و چند تا از همکاروانی ها داریم میریم قطیف.
کجا هستن؟
شهر قطیف.
کجا هست؟
نگران نباشید، نزدیک تو عربستان، باید بریم شرق عربستان، یه شهر شیعه نشینه.
شما کی میخواین را بیافتین؟
اگه بخوای با ما بیایی و آماده هم باشی و کاری نداشته باشی همین الان، البته اگه دلت بخواد همراهمون بیایی. البته خانوم اکبری و خانوم زمانی هم هستن.
بله استاد، باشه باشه، من باید برم بگم به کاروان، به آشخان زاهدی بگم، بعد خانم کبیری هم خیلی دوست داشت که با من بیاد چون ایشون هم پژوهش کردن. باشه چشم، حتما صحبت میکنم، اگر که هماهنگ شد باهاتون تماس بگیرم، مزاحمتون میشه.
بسیار
زنده باشین استاد،
با کمال
میل. دست شما درد نکنه.
من فکر میکنم تا ساعت یکی دو ساعت دیگه راه میفته.
الان ساعت یه رو به هفته. باش استاد، باش استاد، سلامت زنده باشید، خدا حافظ، التماس دعا. برم به آشخام زاهدی بگم اتاقش 124 بود، ببینم چی میشه. اینجور نبودم و با چشم خودم این شهر رو نمیدیدم، باورم نمیشد که یه همچین شهری در عربستان استان.
درسته خانم فرهاد، قطیف هم پای شهرهای دیگه این کشور رشد نکرده، یعنی نخواستن که رشد کنه، در عوض تا تونستن سرکوبش هم کردن.
چرا استان؟
جواب ساده است، به خاطر شیعه نشین بودنش. با وجود ذخایر نفتی که در این شهر و اطراف این شهر هم هست، اما این شهر چندان رونقی نداره و اغلب مردم قطیف نخلستان دارن و مشغول کشت خرما هستن.
یعنی دولت مرکزی با این مردم مشکل داره؟
دقیقاً دقیقاً، بیش از 95% مردم قطیف شیعه هستن. قطیف عصب مرکزی اعتراضات علیه آل سعودی. این شهر با ماشین فقط یک ساعت تا بحرین فاصله داره، به همین خاطرم مردم قطیف پیوندهای مشترک زیادی با مردم بحرین دارن. به عنوان یه شیعه خوب اینم بدونید که قطیف تنها شهر در عربستانه که به وقایع منطقه‌ای واکنش نشون میده. مثلا در جریان انتفاضه سال 2001 فلسطین، جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال 2006 و جنگ علیه غزه در سال 2008، مردم این منطقه دست به اعتراض و راهپیمایی زدن و به شدت هم از طرف حکومت سرکوب شدن.
استاد، پس قطیف یک شهر مبارزخیزه؟
بله، حتی اگه قطیف هم نایمده باشی، شیعه که باشی حتما اسم شیخ نمر رو شنیدی.
بله استاد، از علمای شیعی بودن که اعدام شدن، درسته؟
بله درسته. آیت الله نمر، باقر نمر، روحانی مبارز اهل قطیف بود که بعد از اعتراض شیعیان عربستان در سال 2012 بازداشت شد و در سال 2015 دادگاه جنایی عربستان اونو به دلیل اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد و در سال 2016 هم این حکم اجرا شد. البته شیخ فقط عدالت خواهی و آزادی خواهی رو برای شیعیان و دفاع از حقوق از دست رفته شیعیان رو میخواست و با این مسئله که با شیعیان با بیرحمی رفتار میشه بسیار مخالف بود. شیعیانی که بسیارشون رو شهید کردن.
روحشون شاد، چون این انسانی هرگز نمیمیرن.
همینطوره. خانم فرهان، من و خیلی از دوستانم وقتی به حج مشرف میشیم حتما یه سر هم قطیف میاد. مردم اینجا بسیار مهمان نواز و خونگرمن و همچنین با غیرت هم. یکی از مهمترین منابع درآمدشون هم فروش خرما هست، برای همین هم به نیت کمک به این مردم نجیب مقداری خرما ازشون میخریم و به عنوان سوغات به ایران میبریم.
بله چه خوب. شما هم؟ خب منم حتما میخوام خرما بخرم.
بسیار عالی. از طرفی ما خوب موقعی اومدیم قطیف، روز جشن و همچنین میلاد ما محمد باقر علیه السلام. شیعیان قطیف هم این روز جشن میگیرن، اگه اشتباه نکنم در مسجدی که اون طرف خیابونه. میبینی یه جشن به همین مناسبت برپاست.
بله استاد، چراغونی هم شده. میگم موافقیم که بریم در اونجا شرکت کنیم.
دقیقا، با کمال میل. من یکی از دوستانم فکر میکنم 5-6 ساعت پیش به هم زنگ زد، گفت من رفتم در این جشن با تعدادی از این مردم عزیز قطیف صحبت کردم، همزمان که داریم میریم در این جشن اجازه بده این فایلی رو که برای من فرستاده شما هم گوش کنید.
بله استاد حتما، ممنون.
بله بفرم.
استاد ترجمهش کردن؟
دقیقا. بله.
خب بفهمه، شما میخواین این کنار یه سرکو بشینیم؟
اجازه بدین. بله.
مراقب باشین.
بله
استاد.
بفهمه شما، من اینم میگذارم فایلو اجازه بدین.
اساتون نیفته.
نه این اصلا همینجوری سوریست برای
طور که شما میدونید حضرت امام محمد باقر علیه السلام یکی از گنجینه های حدیثی ماست و در واقع این بزرگوار با توجه به شاگردانی که تربیت کرده، شاگردانی که حتی خیلی از اونها الان به نوعی مراجع حدیثی و روایی اهل تسنن هم حتی هستن و خب این نشان از در واقع یک دوراندیشی و دورنگری و حتی کرامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست و خصوصا برخورد ایشون در تربیت شاگردانشون و در واقع در فرزند خودشون حتی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشند به خوبی به اعتقاد من نمود پیدا میکنه. ما اگر یک نگاه گذرای رو به سیره این ائمه بزرگوار داشته باشیم به خوبی میتونیم دریافت بکنیم. مثلا
امام محمد باقر میفرمودن هرگاه دو مؤمن به همدیگه برسن با هم دست بدن از احوال همدیگه سوال کنن، خداوند تمام گناه های اونا رو میبخشه و تا وقتی که هم که با هم هستن خداوند به اونها نظر داره.
ببین سفارش امام محمد باقر اکیداً بر مسئله اجرای تقوا بود. در سوره طلاق آیه 2 و در سوره انفال آیه 29 اشاره شده اگر چنانچه شما تقوای الهی کسب کنید، این تقوا شما رو از مهالک و مضایق نجات میده. اگر کسی خودش رو آراسته کنه به لباس تقوا، این لباس تقوا به ریش معنا شده یعنی پوشاننده انسان، انسان رو میپوشونه از بدی ها، اون راه پرپیچ و خمی که برای انسان به وجود میاد راحت به سهولت میتونه از اون عبور بکنه. بیشترین تأکیدی که داشتن سفارش به تقوا.
محضر علمی این حضرت همواره سرشار بود از دانشمندان و عالمانی که به دنبال سرچشمه واقعی دانش و حکمت بودند. در دوران کودکی آقا امام محمد باقر علیه السلام به شکافنده دانش معروف بودند و سرآمد بزرگان علمی زمان خودشون بودند و شهرت این حضرت به اقصا نقاط سرزمین‌های اسلامی هم رسیده بود. راوی نقل میکنه روزی خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام شرفیاب شدم و دیدم که مردم خراسان در حلقه درس ایشون حضور دارن و به بیان مسائل، مشکلات و سوالات خودشون میپردازن و این نشان دهنده این هست که آقا امام محمد باقر علیه السلام به چه اندازه برای مسلمانان در تمام نقاط اسلامی شناخته شده بودن و خدمت ایشون شرفیاب شدن.
تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز ولایی، تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز ولایی، تو یادگار پرنده های مهاجر کرب و بلایی، تو یادگار پرنده های شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، با تو بودن برای من قشنگ تر از حور و جنته، ای دیگه این شبم آقا جون یه برات زیاد.
نام حضرت به اعتبار اینکه فرزند امام سجاد هست محمد ابن علی است، ولی ممکن است این سوال برای ما مطرح بشه که چرا امام رو باقر العلوم یا باقر العلم خطاب میکنیم. پاسخ این سوال هم برمیگرده به اینکه امام با وجود اینکه دانشش بیشتر از دانش رسول خدا نبود، با وجود اینکه علمش بالاتر از علم پدران بزرگوارش نبود، چرا که اساساً امام باقر وارث علوم اهل بیت، تعبیری که در زیارت جامعه کبیره آمده که همه اهل بیت را به خزان العلم ما خطاب میکنیم، یعنی خزانه داران علم خدا یا علوم دینی. و یا همینطور در بخش دیگر از زیارت و زیارت جامعه کبیره ما اهل بیت رو عموماً به ورثت الانبیا خطاب میکنیم. بنابراین اینا وارث علوم اهل بیتن، وارث علوم انبیا هستن در رتبه مقدم، بنابراین این صفت اختصاص به امام باقر نداره. اما سوال چرا امام باقر به این صفت ستایش میشه؟ پاسخش این است که امام باقر فرصت بیشتری برای انتشار علوم اهل بیت پیدا کرده. در بعضی منابع اینطور آمده است که هیچ یک از فرزندان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام فرصتی به مانند فرصتی که امام باقر برای انتشار علوم اهل بیت، بیان احکام الهی پیدا کرده، هیچ یک از فرزندانشون پیدا نکردن. امام باقر از این زمانی در عهدی به سر می‌برده است که قدرت از یک نسلی به نسل دیگر، یعنی از امویان و عباسیان منتقل می شده، همین از حیث زمانی فرصت مناسبی رو برای بیان حلال و حرام و انتشار علوم اهل بیت پیدا کرده بود.
این دو خدمتون عرض بکنم که این نام مبارک رو خدای سبحان و پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای این حضرت انتخاب کردن. مقام علمی محمد ابن علی علیه السلام به قدری بالا و رفیع هست که خدای بزرگ ایشون رو باقرالعلم به معنای شکافنده علوم و به معنای نمایان سازنده دانش نامگذاری کردند.
از ویژگی های اون حضرت میدونم که از القابی که داشتن باقر بوده، از شهرهای بسیار دور از خراسان اون موقع حتی افرادی بودن که مشتاقانه